سلام و درود به همراهان همیشگی فلبداهه، به اپیزود 39 خوش اومدین. من مهرانم، ما در فیضیه هستیم، ساعت 11:30 صبح و خیلی گرمه. بغل من علی سینا نشسته،
سلام.
اونور من نیما نشسته،
سلام.
خب امروز میخوایم راجع به یه مسئله صحبت کنیم که قبلا تو اپیزودهای مختلف بهش پرداختیم و به نظرم جا داشت که اپیزود راجعش بریم، اونم جنریشن زد و همون نسل ما در واقع. درست عرض کنم که میخوام راجع به صحبت کنم که جنریشن ما یا نسل ما از چه دیدگاه‌های نسل متفاوتیه که اومدن روش مثلا این اسمو گذاشتن و بزرگش کردن جنریشن زد. اینا چیزایی که به نظر من اومده و خب اینا طبیعتا تو جامعه‌ای که من دارم توش زندگی می‌کنم، قطعا دارم راجع به ایران حرف میزنم و در ادامه راجع به جوامع دیگه هم یه حرفایی دارم. به نظرم مهمترین چیزشون، چیز ما در واقع، اینه که ما برای بقا راه‌های بیشتری بلدیم تا نسل‌های قبل. یعنی درنده تریم برای بقا یافتن و ادامه دادن. مثلا یه موضوعش اینه که ما خیلی راحتیم با این که کنکور رو گند بزنیم و واقعا به این معتقد و قائلیم دیگه جدیدن که کنکور تنها راهش نیست. اگه کنکور نشد یه راه دیگه، اگه اون نشد یه راه دیگه. این واقعا من زیاد اینو میبینم. و یه چیز دیگه که هست اینه که مالا این از این سمتش گفتم، یه چیز منفی هم که هست اینه که ملت فکر میکنم ما خیلی حالیمونه، فکر میکنم ما خیلی آدم های مطالعه‌گری هستیم نسبت به نسلهای قبل، ولی ما صرفا بمباران اطلاعاتی میشیم. یعنی چون دسترسیمون به مدیا خیلی 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 ساده تر از گذشتگانمونه، فکر میکنن که ما آدم های مطالعه‌گری هستیم، ولی اطلاعاتمون، اینو قبلا گفتیم، اطلاعاتمون ویکی‌پدیاییه و سطحیه واقعا. و چون راجع به موضوعات مختلف نظر میدیم، فکر میکنن که مثلا ما مطالعات زیادی داریم. بعد یه چیز دیگه هم که هست، حالا این مشخصا توی جامعه ما به نظرم اینجوریه زیاد، چون ما فرهنگمون داره دچار یه دگرگونی میشه و داره به یه سمت و سوی دیگه میره، ما مدرس فرهنگ جدیدیم به نسلهای قبل. یعنی اینکه من الان شاید مادرم فرق ترنس و همجنسگرا رو ندونه و من باید مثلا براش توضیح بدم که فهم کنم مثلا اینا یکی‌اند، من باید توضیح بدم که ترنس چیه و همجنسگرا چیه و مثلا اینا با هم چه فرقی دارن. یا مثلا شاید ندونه که ازدواج سفید چیه، من باید مثلا براش توضیح بدم. و این نسل ما رو یه ذره خاص‌تر میکنه. نمیدونم قبلا هم اینجوری بوده یا نه، ولی به نظرم الان خیلی بیشتر اینجوریه. حالا شما نظرتون چیه؟
من اولش یه چیز جالبی بگم. مثلا 15-20 سال پیش، نه هزار، دهه 90 میلادی که هم 20 سال پیش، 25 سال پیش که اینترنت داشت شکل میگرفت، یه پیشبینی که کردن این بودش که احتمالاً بیشتر مردم و نسل جدید اینطوری میان که هر کدوم از اون بخشای رادیکال جامعه شسته میشن و هر کدوم یک کاسه میشن و همه همسط میشن.
درست.
ولی گذشت، هی هر چقدر گذشت، یعنی بحث جامعه شناسی خیلی جالبی بودش که من گوش میکردم، این بود که هر چقدر که اینترنت شکل گرفت و بزرگتر شد، بیشتر جوامع اینطوری بودن که شبیه خودشونو پیدا میکردن و هی غرق میشدن و هی رادیکال تر میشدن. الان نازیای هر کشور پیج دارن خب، و رفتن توی همون قالب پی روش کردن، بزرگتر شدن و هی داره به رادیکال بودن مردم افزوده میشه. یعنی یه هم میبینم مثلا، چه میدونم، توی مثلا ویدیو تیک تاک میبینم از این مثلا اینایی که شانسی زنده موندن، بعد میگفتش لاک اور بلست، فکر کنم یه همچین چیزی. یعنی طرف کاتولیکه هم برای خودش الان تو تیک تاک داره آدم های شبیه خودش رو پیدا میکنه.
من این چیز اولش بگم که یه سری چیزها رو مادر پدر رو گوش نمی کنه انداختی بهشون میخوای یاد بدی با من مثلا یه سری چیزها رو راجب
خودت بکن حالا این دفعه
بی ادب هیچی مثلا خیلی چیزها رو میخوای بهشون بگی بعد مثلا میگه اوکی قبول میکنه بعد دوباره فرش میاد دوباره همون چیزا ادامه میده میگه خب من دیروز گفتم الان اینو و اینو و اینا ولی
خلاصه یه ذره اسپسیفیک تر باید صحبت کنی
راجب مثلا یه سری چیزایی که یه سری مثلا طرز لباس پوشیدنه
آها
خب میگه آقا این الان اوکیه خب مثلا تو خیلی وقت مثلا با این چیز آشنا نیستی خب خیلی وقت داری با نوع دیگه زندگی میکنی و و آره چش داشته نیست آقا یکم عادت کن سعی کن کنار بیاری ولی نه کنار نمیام و راجب چیزی که گفتش که تو ایران خیلی گرگ بار میایم ما واقعا تو ایران خیلی
سخت من نگفتم گرگ بار میایم
جدی نگفتی تو ایران
منم نشیدم
ولی درست میگی
نمیخواستی اینو بگی
چرا چرا مثلا در ادامه بگی
و آره آهام مثلا اینه که ما کلن اینطوریه که چون خیلی سختی میکشیم آخه نه آخه فهمیدم چی گفتی راجبه کنکور اینا گفتی
بله بله
که گفتی اگر که رای پیش نیا
گفتم در رنده تر این برا بقا تو در رنده رو با گرگ تو ذهنت مچ کردی
آره منظورم همین بود من گفتم چیزه ببخشید و اینم به خاطر اینه که خب ما چون تو یک جامعه سخت‌تر زدیم داریم زندگی می‌کنیم و یه جوریه که همه از ما انتظار دارن که تو مثلا یه چیزی بشی البته اینا قبلا خیلی پراکنده راجعش جای مختلف صحبت کردیم و اینکه تو حتما باید یه چیزی بشی برای خودت این همیشه یک طرز تفکریه که تو همه ایرانی‌ها هستش تو اوریج ایرانی هم هستش ولی ممکنه اون بر این توی نباشه که مثلا بخواد که حتما یه چیزی بشه بیارو میره مثلا اینطوریه که یک مهارت های کسب میکنه تا یک سنی از بعدش هم از اونا استفاده میکنه تا آخر عمرش هپیلی استفاده میکنه و زندگی میکنه ولی مال ما اینطوریه که نه تو باید حتما یک کارآفرین خیلی خفن بشی مثلا تا اینکه بتونی بقا پیدا کنی تو این جامعه و یه چیز بگم من دیشب داشتیم از یه جایی میمدیم خب در رابطه به این گرگ بودنه من یه تکنیک جدیدی را برای پیچوندن این گل فروشان و دست فروشان در چهار راه به پدر مادرم یاد دادم اینجا نمیگم که بقیه استفاده نکنم ولی خیلی اشکالش
بمونه
آره آره نه استفاده نکنم دیگه بس خودم بمونه بعد اینطوری بودن که واو ماشاءالله تو دیروز همین به عقب میشستی گفتی که من از اینا میخوام و حالا واسه من داره دور میزنه اینا رو ولی آره خلاصه شما خواستی
آره این راجب گرگ بودنه
گل فروشو میپیچونه
یکی از فرقای نسل زد اینه که عرضم حضور شما بود که زن هم رفت به اون سمت که اون که ما گرگ بار میام ببین چون ما همه جا میخوان سرمون کلا بذارن توی مملکت یعنی واقعا اگه بلد نباشیم کلامون رو سرمون نگرداریم خیلی داستانه واسه همین اصطلاحا به عرب تو صحرا شن میفروشیم و مثلا خیلی ها از ایرانی ها میرن تو کانادا سوئیس هلند اینایی که خیلی همه چیشون
ایفلو میفروشن
آره خیلی همه چی صلح آمیزه میرن اونجا مثلا کار خود کانادایی‌ها رو تو کانادا راه میندازن میگی چی میگم یا مثلا این ما تو تاریخ داریم دیگه مهدی بلیغ رو میشناسین شما مهدی بلیغ بزرگترین کلاهبردار تاریخ ایرانه خب و بزرگترین کلاهبردارش اینه که به دو تا تاجر عرب ساختمون دادگستری رو به عنوان ویلا فروخته
اوه همون که میاد دمپایی میذاره فکر
خیلی خفنه داستانش حالا برید حتما بخونی که چه جوری این کارو کرده ولی خیلی بله و میفته زندان بابت این داستان ها. آره آها بعد اینو میخواستم راجبش بگم حالا میخوام راجب جوامع دیگه بگم ببین اولین میگه مقالطه ای راجب نسل زد چپا عموما این کارو کردن که اومدن گفتن آقا شما باید ذهنتون باز باشه یعنی اوپن باشی نسبت به چیزای جدید این خوبه این مغلطه اشتباه سفسته عوض میخوام از اونایی که فلسفه حالیشونه این مغلطه نیست سفسته
است حالیشون چی؟ تو طرز صحبت کردن
عذر خواهم سفسده که بیان آقا اوپن باشی. حالا میان از این یک سوء استفاده ای میکنن که چی؟ میان یه مفاهیمی درست میکنن که این مفاهیم برای اینه که همون یه ذره داستان اندرو تیتی میشه ولی خیلی چیزتر، خیلی ملوتر از اون. میان یه مفهومی درست میکنن به اسم فتفوبیا مثلا، خب که این خیلی مفهوم شر و وریه. آقا میگن که چی؟ میگن آقا تو اوکیه که چاق باشی، تو این اندامت اوکیه، میتونی مثلا هر چی میخوای بخوری و این شکلی باشی. میان مدل های چاق به وجود میارن، مثلا کتواک آدم های چاق به وجود میارن. چاق بودن یه نقصه، واقعا یه نقصه. حالا تو ممکنه به خاطر یه مشکلات بیولوژیکی که داشته باشی چاق باشی که نتونی کنترلش کنی، اون اوکی، ولی به طور کلی اگر توان اینو داری که وزنتو کنترل کنی و کنترل نمی‌کنی، این یه نقصه. و من اینو به عنوان کسی میگم که یه بار 25 کیلو وزن کم کردم، خب میگم که آقا چاق بودن همیشه باخته تو همه چی، یعنی اصلا سلامتی ولش کن، اعتماد به نفستو نابود میکنه. و من هیچ وقت نمیخوام دوباره چاق بودن رو انتخاب کنم. و یا مثلا این که میان میگن که آقا شما به عنوان یک خانوم لازم نیست مثلا موهای پاتو بزنی، خب این اوکیه، این حق شماست که موهای پاتو نزنی. خب حرف من اینه که اترکتیو بودن و جذاب بودن یک کامپتیشنه، یعنی همیشه تو در حال رقابتی اگه میخوای جذاب باشی. و اونا این کارو میکنن که بابت اینکه تو از این رقابت عقب بیفتی و یه روزی همه شکل تو بشن و یه روزی این رقابت رو نابود کنن. ولی این رقابت وجود داره و تو فقط خودتو عقب میندازی از این رقابت. تو میتونی بگی آقا من نمیخوام تو این رقابت شرکت کنم، اوکی، ولی میگن آقا تو اصلا این فکر رو تو ذهنت میکنن که آقا من این کار رو نمیکنم، تو رقابت هم میخوام شرکت کنم. بفرم
یه سری چیزایی که میگی همین مثلا اصلا در راستای پیشرفت بشر نیستش و سعی میکنی که جلوی مثلا بهتر شدن رو بگیری به خاطر اینکه یک سری ها نمیتونن خب بهتر بشن، یا حداقل اینطوریه که نمیخوان. و به نظرم بعد با دو طرف درست کنار بیاین، اینطوری نیستش. خب به نظرم خیلی حرکت پولیه که تو یک فیش شرکت بگی چون تو داری از یک سری مدل استفاده میکنی واسه چیز مارکتینگت و بهش خورده بگیری. واقعا آره اوکی، خب میتونین مثلا چه میدونم یک بخش دیگه اضافه کنید برای همون جامعه، نه اینکه مثلا اونم خراب کنید اون چیزی که هست رو خراب کنید. یا میسه چیزا هستش که در راستای پیشرفت نیست. تو اگه میخوای که یه سری چیزا رو قبول کنی، اوکی، در کنار همین چیزی که هست اضافه کن، چرا همون قبلیه رو خراب میکنی؟
و میدونی مثلا مدله داره یه کریر بر خودش به وجود اومده، به وجود آورده به واسطه زحمتی که کشیده. اون بنده خدا 20 سال رنگ پیتزا رو ندیده، یه عمر هر روز مثلا داره 2 ساعت ورکاوت میکنه. تو بابت چی اومدی مدل شدی؟ میگیری این کریر رو لایقش نیستی.
ولی خب یه بخش، حالا اینو میگم بعدش برگم سر جنرشنزی یکم دور شدیم، ولی اوکی طرف خواهد لباس بپوشه، یه سری چاقن لباس چاق میخواهم، مدل چاق نیازه دیگه.
خب منم همین الان گفتم، میگم تو اگر
آره
که
میگم جایگزینش نکنیم چون این جایگزینی که... داره اتفاقا.
آره اون هیچی
حتی یه چیزی من راجعه حالا تا فکر کنی راجعه چیزی که میرم گفتش، اینم بگم که مثلا اینطوری نیستش که بگیم خب اوکی الان قاعدتا یه سری به حرف به وجود میاد که اون کسی که مثلا 20 سال رنگی پیزا رو نمیده داره به خودش ضرر میزنه مثلا. خب همچین آدمی، ای همونجوری که من همیشه اعتقاد داشتم اون کسی که گول میخوره همیشه مقصره و اون کسی که گول میزنه هیچ وقت مقصر نیست، و کسی که ایده میده همیشه اوکیه و اون که از اون پیروی میکنه مقصره، اون کسی هم که واقعا اینطوریه که قراره به خودش ضربه بزنه و که یه سری کارو بکنه، اونم به نظرم مقصر خودشه. خب میتونه این کار نکنه، کما اینکه البته من بازم حرف قبلیمو تاکید میکنم که من نمیام که اصلا اون جامعه رو حذف کنیم، من میگم صرفا در کنار اون همون چیزی که هست اینها رو هم اضافه کنیم، همین دیگه. یه چیزی بگم که در رابطه با همین شرکت ویکتوری سیکرت دوباره فشن شوهاش رو دوباره برگردون به علت اینکه چند سال نبود و بهش خورده میگرفتن که چرا از مدل های خوش اندام استفاده میکنه و فکر کنم دوباره مردم خسته شدن و دوباره برگشتن به حالت قبلیه و الان دوباره فشن شوش بعد چند سال توقف دوباره ادامه پیدا میکنه.
ببین اصلا دقیقا همینه، یعنی جریان چپ آمریکا که میاد بالا و راست که میاد بالا دقیقا این اتفاقا میفته. ببین الان که مثلا چپ ها رو کارن خیلی بحث مثلا گوشتای مصنوعی مد شده یا مواد غذایی وگان خیلی زیاد شده، اون موقعی که مثلا ترامپ بود با اینا چیز میکرد، مقابله میکرد یا الان همه این جریانایی که میگم با اینا اومده بالا. خب حالا از این بگذریم، یه سوال دیگه که داشتم این بود که ببین الان نسل زد در حال چیزه، هنوز روی کار نیست در واقع، یعنی جهان دست نسل زد نیست، الان داره نسل زد خودشو آماده میکنه برای اینکه برسه به اون نقطه‌ای که اونها در واقع کارآفرین های این جامعه بشن توی همه صنایع مختلف و دستبندی های مختلف. میخوام ببینم به نظر شما ماها که چیز بشیم، صاحبان اصلی این جهان بشیم،
مسئول بشیم
به کدوم سمت میره؟
ببین من فکر میکنم که میدونی الان همه چی حالا توی سینما داره زودتر اتفاق میفته از جامعه، ولی الان همه چی اینجوریه که طبق روال قبلی داره انجام میشه، فقط با یه شعارهای رادیکال. یعنی مثلا فیلم باربی میاد کاملا داره باربیه مثلا 100 سال پیش عروسک‌ها رو داره کاملا تبلیغات میکنه و مال همون شرکته، ایده باز همین که اونا پول در بیارن، ولی میاد یه دونه دختر رادیکال فمینیست اینطوری میندازه توش. یعنی احساس میکنم روال تا ایران که ولش کن، دنیا روال تا 50 سال آینده همینه، دقیقا همون روشای قبلی استفاده میشه و فقط یه سری شعار توش فرو میکنن و فکر کنم خیلی دیرتر اون پیرمرد پیرزنا بکشن کنار از کمپانیا، خیلی دیرتر از حال حاضر. همین الانش هم ما مثلا رئیس جمهور جوان خیلی تو آمریکا کمه،
بله.
همه سنشون زیاده، توی ایران هم همینطور کلا سنا همه زیاده و من مطمئنم که داره زیادتر میشه. اینو سر بایدن میگفتن که چرا باید یه آدم اینقدر پیر بیاد رئیس جمهور بشه. احساس کنم این قضیه ادامه داره و تا یه مدت طولانی به خاطر اون گذار اصلا دست این نسل نمیفته، چون ایده های خیلی عجیب تری دارن، دوباره فاز انتلکتی توی کل جهان داره شکل میگیره، ایده های عجیبی دارن ولی روش ها روش های کاربردی نیستش.
من به نظرم خیلی چیز متفاوتی با الان روندی که الان داره میره نیستش، باز همون نورافکنی که انداختن رو رومون یه برچسب جن زد زدن هستش. یعنی خب آره دیگه، یه سری ها روی کارن بعد بازنشسته میشن میرن و مثلا ما میایم روی کار، یا مثلا هم نسل ما یا هم نسل یه ذره از ما کوچیکتر و چیزا رو نمیگم، اما مشکل پیشرفته رو نمیگم که پیشرفت نمیکنه، دارم میگم که همونجوری که الان داره پیشرفت میکنه، حالا ممکنه سرعتش کمتر بشه، ممکنه سرعتش بیشتر بشه، ولی همین وزم خیلی نورافکن بزرگی رو ما انداختن که شما مثلا چه اتفاقی میفته اگر که مثلا ما روی کار بیام. به نظر من چیزی که من فهم میکنم اونقدر چیز متفاوتی نیست، چون ما هم بالاخره بزرگ شده همون نسل قدیمی هستیم، خیلی چیز متفاوت و غریبی نیستیم از نسل قبلیمون. نهایتا مثلا با یک سری از پیشرفت های تکاملی میایم روی کار دیگه، ولی مسئول میشیم، ولی اونقدر به نظرم فرقی نمی کنه. همونجور که تا الان مثلا هر نسلی نسبت به نسل قبلش خب یه سری پیشرفت داشته، چون انسان همش در حال تکامله، با همونه ببینی باز مثلا ممکنه با یه سری پیشرفت که همون که بازم شیبش عادیه ادامه پیدا میکنه.
یعنی اوورریتدیم ما؟
بله.
شما نظرت؟
بله
بله.
ولی یه چیزی بگم، تکنولوژی این چیزا باعث شده که حالا مثلا اینقدر نسل زد و بزرگش کنن، ولی چیزی که خیلی بهش توجه نکنه اینه که تکنولوژی برای هم نسل زد اتفاق افتاده هم قبلی ها و خیلی یکسانه. یعنی همونقدری که برادرم توی گوشیشه همونقدر مادرم توی گوشیشه و چیز خیلی خاصی نیست و معتقدم که اگه یک دهه 60 80 80 به دنیا میواد مثل بچهای 80 میشد. هیچ دهه 40 قرار نبود الان بشینه. الان اگه الان به دنیا میومد نمیرفت دنبال شریعتی خوندن. فاز بوده اون موقع، کتاب بوده، شریعتی بوده، حال میداده میخوندن. الان فازش نیستش، نمیخونن.
این همین overrated بودن ما به نظرم به خاطر اینه که چون یهوب نسبت به همین دهه که عرسیمان کرد، دهه 40 نسبت دهه 60 اونقدر تغییراتی نداشته. خب ولی چرا ممکنه مثلا از دهه 60 تا دهه 80 یه سری تغییرات بیشتر بوده؟ خب پیشرفت تکنولوژی خیلی بیشتر بوده، خیلی متفاوت بودن. یعنی اونجور که یک دهه 60 دهه 40 یعنی یک دهه 40 دهه 60 رو میفهمید، ممکنه مثلا یک دهه 80 دهه 60 رو نفهمه. به علت اینکه خب آدم وقتی بزرگ میشه قاعدتا خیلی آدمای کمی پیدا میشن که اون گل جوانیشون بگذره و همیشه آپ تو دیت باشن. آدم از یه سنی به بعد دیگه اصلا حوصله آپ تو دیت بودن نداره. دوست داره بره زندگیشو کنه، واسه خودش ریلکسشو بکنه و عقب میفته قاعدتا از سرعت جهانی. مثلا آدم تا یه سنی میتونه انرژی داره که مثلا همیشه آپ تو دیت باشه، خبرها رو بدونه، در جریان ترندا باشه. از جایی به بعد دیگه آدم گیو اپ میکنه. و همین ما اوورریتدیم به خاطر اینکه خب حالا پیشرفت از دهه های قبل نسبت ما یک کم بیشتر بوده، ولی اونطوری نیستن که واو یه چیز خیلی بزرگ. و اینکه حالا شما بگو، شما بگید
بفرم
بگم.
بله
راست زیبا. ولی یه بخش از این که اوورریتد تره توی ایران به خاطر اوورریتد بودن توی ایران به خاطر اینه که مثلا چند از قبل ما هم جنگ دیدن هم انقلاب و پدرای اونم دوباره انقلاب دیدن، جنگ هم کمتر دیدن. یعنی مثلا ما اینو داریم، مثلا همه کشور کمونیستی یه دور انقلاب داشتن بعد جنگ جهانی داشتن، اونم توی اون دوره خیلی به نسلشون، به نسل بعدی که در آرامش بودن میپرداختن، الان هم خیلی به ما دارن میپردازن، چون یهو نمودار فرق کرده، الان ما توی رفاه و آرامشی هستیم. و بخاطر اینم باعث میشه که اوورریتد بشه.
یه سوال نهایی دارم، ببین وقت دارم بپرسم؟
بله
وقت دارم بپرسم. من یه نظر شخصی میخوام ببینم شما نظرتون راجع به این قضیه چیه. ببین الان بزرگترهای جامعه ما عموما دهه 30 و دهه 20 ان. خب اونایی ان که یعنی توی مرز بزرگترین های جامعه ان دیگه، یعنی سال خورده ترین های جامعه اونا. من احساس میکنم موقعی که ما بزرگترهامون بیان بشن دهه 50 و 60، ما یه تغییر فرهنگی عظیمی رخ میده تو جامعهمون. یعنی موقعی که اونا اون رأس امورن به لحاظ سنی و به لحاظ تجربه ای، وقتی اونا بزرگتر جامعه، شما نظرتون راجع به این
دهه 50 60 میشه دهه چند میلادی تقریبا؟ دهه 70 اینا.
سال فکرم 70 انقلاب شد.
خب این به نظرم بازی چه جهانیه. یعنی اینطوریه که پیشرفت، همونجوری که میگم پیشرفت اونا نسبت به نسل قبلشون خیلی بیشتر بوده، کما اینکه مثلا خب ما هم نسلی بودیم که روی بزرگترامون تاثیر گذاشتیم. و الان مادر پدره مثلا الان خیلی بازتر از مادر پدره قبلن بودن. و آره قاعدتا اینطوری هستش، چون با توجه به تربیت هم حداقل جامعه که دورمه میبینم از بچه ها، اینطوریه که خیلی همسوترن مادر پدره با بچه ها. یعنی مادر پدرم به این نقطه رسیدن که خب مثلا ما اوورریتدیم و نورافکن ها چون روم بوده حتما یه سی هستش دیگه. و آره یعنی تفاوت میکنه قاعدتا اگر که دهه 20 سی به رحمت خدا برن. و بله
حالا در مورد ایران داریم صحبت میکنیم، همون دیگه به صورت ایدال آره تغییرات خیلی بزرگی داریم، ولی من همون حرفم هستم. اون دهه 20 و مخصوصا دهه منحوس 40
دیدی اصلا ردش کردن اونجا 60 ها
اینا دیر ول میکنن قضیه رو. یعنی این 60 ها میمیرن، اینا هستن آقای جنتی چند سال هستن فکران قبل 20 باشه نمیدونم، ولی این هست. و از اون طرف هم من دهه 60 خیلی دلم براشون میسوزه و الان دهه 60 فامیل نزدیکمون دارن بچه دار میشن دونه دونه.
ما یه بار راجع به اینم صحبت کردیم که دهه 60 موقعی که بچه بودن مادر پدر سالاری بود، موقعی که پدر مادر شدن میخواست بگی
آره، یعنی اونا مثلا چه میدونم الان هر چی بوده مال بابای بوده، الان هر چی هست مال بچه‌هاشونه و هیچ چیزشون نرسیدن.
خدا من امیدوارم یه روزی دهه 60 بیان رو کار و کارو جمع کنن.
بعد حالا فکر کن مثلا همه تغییرات الان انداختیم رو 60، یعنی برای جنگ به دنیا اومدن این همه مشکل دارن الان هم باید انقلاب کنن بچه‌ها.
حالا صرفا توی ایران دهه 60 ادامه خیلی آدمای خفنی ان، چون نسلشون زیاد بوده و اینا مجبور بودن که خیلی تلاش کنن در این رقابت و هم نسلی خودشون.
چیزی هم توی حوزه کار خیلی با دهه 60 کار کردن راحت تر از 70. هفتادی اذیته، یعنی از اولش تا آخرش. یعنی هفتادی جماعت خیلی تو کار سخته، چون دقیقا همون استایل، یعنی همون غرور شستیو داره ولی لش.
من یه گپی راجع به انتخاب رشته با علی کلانتری زدم، دومین بار داره اسمش میاد توی پادکستمون، و یه تفاوتی رو گفت راجع به انتخاب رشته ما با اونا که شستی بودن. گفتیم مثلا زمان ما برق و عمران مد بود، برای اینکه ما تکلیفمون با خودمون مشخص نبود و ایدئالگرا بودیم، چون دوتا رشته های مادرن دیگه، رشته های خیلی سختی هن. گفتیم خواستیم بریم تو این دوتا مثلا خار مادر و مهندس باشیم. خب ولی زمان شما صنایع مده که یه رشته زود بازده آسونه، برای اینکه شما سری میری توش، سری میری تو بازار کار، یه علم خیلی سطحیه و این میگفت شما تکلیفتون رو با خودتون خیلی بهتر میدونین. ما خیلی ایدئال فکر میکردیم،
اونا مجبور بودن تای همه چیو در بیارن تا بفهمن علاقهشون چیه.
آره.
ولی ما نیاز نیستش تای همه چیو در بیارن تا بفهمن علاقهمون چیه.
از هر دهه 60 که گوش میده دعوت میکنیم که مهمان بشه، واقعا دوستتون داریم و بیاییم یعنی شیلنگ بگیریم رو
ولی هفتادی ها نه فقط گوش بده.
جالب هفته
بفرمایید.
آد جالب هفته من یه اتفاقی که امروز صبح افتاده خیلی سختم بود که به نیما نگم. امروز رفتیم با نیما دوباره دویدیم و توی مسیری که من به نیما برسم با ماشین، پلیس راهنمای رانندگی و پلیس نیروی انتظامی میگن اینا با هم یه فیت دادن، جفتشون نگه هم داشتن، دو تا ماشین بغل هم بودن نگه هم داشتن. یه سرباز اومد با یه دونه افسر از راهنمای رانندگی و یه سرباز از نیروی انتظامی اومد حرف زد، گفتش صبح اربعینی اینجا چی کار میکنی؟ و گفتم خب برم ورزش کنم، و گفت پیاده شو. پیاده شدم ماشین رو چک کردم اینا، و گفت شلوارک چرا پاته؟ بعد یارو اوکی بود، با حال بودش، گفت 10 بار بشین پاشو برو. گفت ببینم واقعا ورزش میکنی یا شلوارک و الکی پوشیدی. من 10 بار بشین پاشو رفتم، خندید، گفت برو به کار درست. و تو صبح خیلی نرمال در ایران.
من گفته بودم به شما چیز
برای
به شما گفتن یاره به منم چند وقت نه همین خلاصه میگم آخه چیز خاصی نیست،
حدودش حالا بگو
دارم میگم بابا اجازه
میذارم
نه
میکنم.
یه جا رفتم من یک بامی و نیروی انتظامی دقیقا همینجور کردی اینو میگه، ما رو گشت، ماشین رو گشت، همینجا رو گشت دیگه، بعد خلاصه چیزی پیدا نکرد. بعد میفهمید که نباید چیزی پیدا کنم، چون من تنها بودم و غذا داشتم.
غذا
کرده داشتم. ولی چیزه ها، این آقا هم اینو گفت که بشین پاشو شد در این خواست که چون کارت ماشین گواهی نامه نداشتم، گفتش به خاطر نداشتم مدارک این کارم بکنم.
این بنده خدا هم یعنی کارت ماشین رو میخواد زنم ازش تست همه چی گرفتن.
نه تست نگرفتن،
نه تست با همون دراز نشد. خیلی این افزاد داریم من گیر میدین ها. نظر همون تسته نیاز
نه، ولی اصولا گشت که نگرتون میداره اگه از اون تست نگیره، برای اینکه بفهمه سوبرین شروع کنه با تون گپ زدن. معمولا سلیمانه با تون گپ میزنه ولی تلس نور دفعه نگر داشته بودن. یه دوستی داریم اومده تو پادکست، امیر، گفتش که شما فامیلی چی؟ کارت ماشین خون صبوری دیلمی. گفت دیلمی مال کجاست؟ گفت دیلمان. گفت دیلمان کجاست؟ گفت جاده سیاه کله که میرین پایانش دیلمو. گفت آها چطور آب و هواش خوبه؟ آره خلاصه که تاتو دیلمانو در آورد و بعد مرو ول کرد.
چمشه.
عرضم به حضور شما که به پادکست فلودای ممنونیم که گوش دادید. اپیزود 38 درست میگم؟ نه 39 اپیزود 39 بود.
قشنگ پرید ازش.
اپیزود 39 فلودای بود. ممنون که ما رو گوش دادید. ما رو از تمام اپ‌های پادگیر میتونید گوش بدین. اپل پادکست هم به زودی ان شاء الله. شب و روزگار خوش.